همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باشد. انشاءالله که سوگواری ها و عزاداری های همه شما عزیزان مورد قبول قرار گرفته باشه، اندوخته هاتون پربرکت باشه انشاءالله. ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. گفتگوی علمی عنوان آخرین برنامه است که در این بخش به شما تقدیم میکنیم.
گفتگوی علمی. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم که موضوع برنامه اختصاص داره به بررسی تأثیر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بر پرورش نخبگان که با حضور اساتید ارجمند آقای دکتر محمد خادمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، و همینطور آقای دکتر مصطفی مافی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده، دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن. کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینها که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می گرفته. ما باید به اینجا این چشم به این افق، البته مراحلی داره. مرحله اول این است که ما فاصله خودمون رو امروز با مرز دانش جهان پر کنیم. ما فاصله داریم. ما البته در آمارهامون که متکی به آمارهای جهانی است، پیشرفت علمی خودمون رو ستایش می کنیم. قابل ستایش هم هست. واقعا پیشرفت داشتیم ما. منتها فاصله مون با خطوط مقدم علم در دنیا زیاده. ما 200 سال ما رو عقب نگه داشتن. بعد از پیروزی انقلاب خب یه حرکتی انجام گرفته، از حدود 2 دهه قبل یه حرکت سریعتری شروع شده و پیشرفت‌های خوبی کردیم، لکن هنوز فاصله مون زیاده. مرحله اول این است که این فاصله رو پر کنیم. مرحله دوم این است که از خطوط دانش جهانی و مرز دانش جهانی عبور بکنیم، یعنی بتوانیم خدمات جدید علمی و کشفیات جدید علمی رو به دنیا عرضه بکنیم. و مرحله بعدم این است که دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم. یقیناً یکی از پایه‌های مهم هر تمدنی علمه، علم نافع. و ما که تکرار میکنیم تمدن نوین اسلامی، قطعا یکی از پایه‌هاش پیشرفت علمی است. ما خودمون رو آماده کنیم برای این. هم یه نکته، اگر چنانچه شما چشمتون به عنوان نخبه به این افق باشه، قهرن حرکت علمی شما جهت درست خواهد داشت. و همین مشکلاتی گاهی گفته میشه، بعضی مقاله و این چیزا که دوستان ذکر کردن اینا دیگه از بین خواهد رفت، یعنی جهت صحیح مشخص خواهد بود و پیشرفت درستی پیدا خواهد شد.
در ابتدا عرض سلام دارم خدمت مهمانان ارجمند و مجدداً خیر مقدم عرض می‌کنم. در خصوص در واقع موضوع برنامه من مایلم که در ابتدا با آقای دکتر خادمی شروع بکنیم برنامه رو، که با توجه به تجربیاتی که شما در این زمینه دارید آقای دکتر بفرمایید که وضعیت نخبگان و هدایت اونها به سمت ایجاد یک آینده بهتر در سطح جامعه رو شما در حال حاضر به چه شکلی می‌بینید و موانع و چالش هایی هم که در این مسیر وجود دارن اگر در خلال صحبت هاتون بفرمایید بسیار مفید خواهد بود. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان خوب این برنامه. عرض کنم خدمت شما که خب سوال در واقع این گفتگو یک سوال و یک موضوع موسعی است و خب متبادرن خودش یه سری از پرسش هایی رو هم در دل خودش در واقع داره، به این معنا که برداشت و تعبیر ما از نخبه و نخبگی چیست. وقتی از دانشگاه یاد میکنیم از کدوم دانشگاه اسم میبریم؟ آیا همه دانشگاه میبایست یا حتما یک ایفای نقشی رو در تربیت نخبگی در واقع ایجاد میکنن؟
بله
یا نه، و موضوعاتی از این تیپ. و در حال حاضر اون پرسش دومتون که شاید متأثر از همین موضوعست، خب پس اساسا عرض کردم موضوعی که سوال میشه خودش در دل خودش سوالاتی داره از این جنس که ما وقتی که از نخبه یا نخبگی صحبت میکنیم در واقع مراد یا منظورمون چیست؟
بله.
نگاه یک نگاه محدود است، یک نگاه در واقع موسع. وقتی از دانشگاه یا مراکز آموزشی هم در واقع در خصوص این موضوع و تأثیرشون بر پرورش نخبگانی صحبت میکنیم، باید مراد و منظور خود رو مشخص کنیم که کدوم یکی از انواع دانشگاه ها رو ما اسم میبریم. آیا اساساً مأموریت دانشگاه نخبه پروری است یا یکی از مأموریت های دانشگاه نخبه پروری است؟ آیا وظیفه مراکز آموزشی تربیت نیروی انسانی نخبه است یا یکی از مأموریت‌هاش، یا حتی به تعبیر دیگری می‌شود گفت که یکی از محصولات نظامات آموزشی ما در واقع نخبگان هستند؟ خب ما تعریف‌های متعدد و متنوعی در واقع در کشور در بین در واقع اذهان و در جامعه علمی از نخبه و نخبگی داریم. در اسناد بالادستی هم خب این مفاهیم وجود داره، قبیل نخبگان، مستعدان. یک تعریف موسع که در واقع این هست که افرادی که دارای یک تمایزات جدی چه در حوزه‌های علمی، چه در حوزه‌های فنی، چه در حوزه‌های مهارتی و چه در حوزه‌های هنری یا سایر حوزه‌های دیگه هستند که در واقع یک وجه تمایزات جدی با سایر افراد دارن.
بله.
یا به تعبیری در حوزه تو نقطه سرآمدی قرار دارن در مقایسه با سایر افراد. این یک تعریفه. یه تعریف دیگه تعریفی هست که در واقع محدود کرده یا محدود میکنه نخبگان رو به خروجی های نظام آموزشی. این که یک دانشجوی نخبه، یک دانش آموخته نخبه، یک استاد نخبه. این هم در واقع یک تصویریست.
بله.
از در واقع نخبگی که باز اونجا هم مقوله سرآمدی، مقوله برتری در مقایسه با یک جامعه بزرگتر رو در دل خودش داره. خب این معمولا نوع نگاه به نخبگانی است که شاید رد پاش رو هم در اسناد میبینیم. اما یه قدری که جلوتر میریم و یه سیر بلوغ رو که شاید بشه گفت که ریشه های بررسی و پرداختن جدی به این موضوع رو شاید بشه گفت از اوایل دهه 80 بود، اواخر دهه 70، و یک در واقع هم دغدغه جدی و هم یک پیگیری جدی هم در سطوح بالای نظام و حاکمیت اتفاق افتاد که در رأس این پیگیری و این جدیت خود مقام معظم رهبری بودن. که خب خیلی موضوع رو پیگیری میکنن. رد پای فرمایشات ایشون هم در اسناد هست، هم در جلسات مختلفی که ایشون با این قشر دارن، به چند دلیل. یک این که قائل به این هستن که در واقع این قشر، من تعبیر ایشون رو به کار میبرم، که عزیزترین قشری هستن که در واقع همیشه در این اجتماعاتی و دیدارهایی که ایشون دارن مخاطب صحبتهای ایشون هستن. و یه تعبیر جالبی رو که باز عرض میکنم، این هم محصر یک سیر بلوغه در نگاه های ما نسبت به نخبگان هست، ایشون مطرح میکنن و نخبه رو خیلی گره میزنن به مسئله محوری.
بله.
نخبه رو خیلی گره میزنن به مسئولیت های اجتماعی، به این معنا که اگر فردی در جایگاهی تونست کمک شایانی بکنه به حل مسائل ملی، میهنی، مسائل حتی محلی،
بله،
و گرهی از گره ها رو باز کنه، در واقع میتونه مصداق نخبه و نخبگی باشه.
بسیار.
و همواره مطالباتی از این تیپ داشتن که در واقع ما بتونیم یک مجموعه از شاخصهایی رو داشته باشیم که بتونیم با یک رویکردهای واقع نگرانه در واقع بتونیم این جمعه
رو خیلی متشکرم. قبل از اینکه ما میکروفون رو به آقای استاد مافی بدیم، میخوام از شما خواهش کنم که یک بار دیگه با هم دیگه یک تعریف استانداردی از نخبگی رو در واقع با هم داشته باشیم که خدمت آقای استاد مافی هم در این رابطه باشیم.
بله، بر اساس این جمع‌بندی لذا من عرضم اینه که ما نخبه یا نخبگی رو صرفاً به دانشگاه و دانشگاهی نمیتونیم محدود کنیم و یک تعریف موسعی داره در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های هنری، ادبی، فنی، مهارتی و علمی. ما میتونیم نخبه‌های متعددی داشته باشیم به این معنا که افرادی داشته باشیم که هم نسبت به اون مجموعه و اون اجتماع یا اون جامعه یک سرآمدی داشته باشن و این که در واقع بتوانن یک کنش مؤثری در حل مسائل اجتماعی جامعه خودشون، چه جامعه حالا ملی و جامعه بین‌المللی داشته باشن، رو میتونیم مصداق در واقع نخبه و نخبگی تلقی کنیم.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر محمد خادمی. در خدمت استاد مصطفی مافی هستیم. جناب استاد، با توجه به تجربیات ارزشمندی که شما در زمینه تدریس در دانشگاه‌ها دارید، در ابتدا می‌خواستم خواهش بکنم که یک تعریف استانداردی از نخبه و نخبگی رو برای ما ارائه بفرمایید و در نهایت بفرمایید که مسیر کنونی دانشگاه‌های ما چقدر در واقع داره کمک می‌کنه به در واقع موضوع نخبه پروری در سطح جامعه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم دا عرض سلام دارم. خب دا همونطوری که جناب آقای دکتر در واقع قادمی هم در واقع فرمودن، ببینید تعریف نخبه در واقع خیلی گسترده هست. ما میتونیم در حوزه در ورزش، در حوزه در هنر، در حوزه فنی و مهندسی و در واقع دیگه علمی در واقع نخبه داشته باشیم.
بله.
ولی با توجه به این که ما امروز در شرایطی هستیم که مسائل حل نشده‌ای در واقع روی زمین داریم و انتظار داریم که نخبگان برای این چالش‌های ما راه حل‌های نوآورانه‌ای داشته باشن، با این تعریف ما میتونیم بگیم نخبگان کسانی هستن که برای چالش‌های موجود در جامعه راه‌حل‌های نوآورانه و فناورانه میتونن ارائه بدن و کمک بکنن که در واقع شرایط موجود در جامعه بهبود پیدا بکنه. با این تعریف خب ما دانشگاهامون برنامه‌های زیادی و در واقع در این حوزه شروع کردم، ولی خب همونطوری که میدونید ما دانشگاهامون در واقع توی سطوح مختلفی قرار میگیرن. ما یک دانشگاه داریم توی نسل اول، خب بحث در واقع دیگه آموزش و تربیت نیروی انسانی و در واقع مد نظر داره. یک دانشگاهی داریم که در نسل دوم دانشگاه های پژوهش محور هستم و بحث تولید علم و خیلی در مد نظر قرار دارم. و دانشگاه های نسل سوم و چهارم که میرسیم دانشگاه های کارآفرین و در واقع دیگه ارزش آفرین، که خب این دانشگاه ها با هدف این شکل میگیرن که بتونن در واقع کمک بکنن، در واقع ارزش آفرینی کنن در جامعه و بتونن چالش ها و مسائل در واقع جامعه رو براش پاسخ بدیم. این جامعه هم که میگیم جامعه میتونه محلی باشه، میتونه سطح ملی باشه یا حتی سطح بین المللی باشه. دقیقا با توجه به این طبقه بندی و این سطح بندی هایی که ما تو دانشگاه داریم، هر کدوم از این دانشگاه ها برنامه های خاص خودشونو دارن. مثلا در حال حاضر دانشگاه های که با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص فنی حرفه‌ای یا کار دانشگاه اینا شروع کردن، خب اینا بیشتر دنبال این هستن که مهارت در واقع آموزی داشته باشه فارغ التحصیلش و اون تکنسین های متخصص مورد نیاز جامعه و صنعت رو تامین کنه. تو دانشگاه هایی که پژوهش محور هستم بیشتر بحث تولید علم و حالا ما اینها رو شاید با شاخصی به اسم مقاله میسنجیم که خب شما همینطوری که میدونید این چند سالا خب خیلی رتبه علمی کشور بسیار در واقع عالی است و در رتبه های 14 هم 15 هم دنیا قرار داریم و خب این خودش جای دعوت دیگه، خیلی دعوت دیگه افتخار هست. ولی در حوزه نوآوری ما تقریبا از 10 12 سال پیش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، واحد های فناور، مفهوم شرکت های دانش بنیان، در واقع وارد این حوزه شدیم.
بله.
اینکه یافته های پژوهشی دانشگاه رو به محصول یا خدمت مورد تقاضای جامعه تبدیل کنیم. خب در این حوزه برنامه های زیادی داشته که خب همین شکلی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، شکلی معاونت فناوری و نوآوری داخل خود وزارت علوم،
بله،
شکلی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، همه این نهادها شکل گرفتن که بتونن کمک، یعنی وقتی که ما به سمت کارآفرینی و ارزش آفرینی میریم،
بله،
بازیگران فقط دانشگاه نخواهند بود.
بسیار شما سپاسگزارم آقای دکتر مافی. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع بررسی تأثیر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بر پرورش نخبگان تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. خب صحبت‌های آقای دکتر مافی رو شنیدیم. آقای دکتر خادمی، اگر شما نکته رو لازم میدونید که در واقع به این مبحث اضافه بکنیم، و اینکه من حالا اگر بخوام با یک تعریفی ادامه بدیم مباحث حضرت عالی رو، با این تعریف که در واقع نخبگان میتونن بنا به تعریفی صاحب نظران رشته در واقع خودشون باشن و اینکه بتونن در اون زمینه بار علمی جامعه رو در واقع ارتقا ببخشن در رشته تخصصی خودشون، من میخوام مشخصا از شما بپرسم که تجربیات شما در این زمینه چی میگه آقای دکتر؟ آیا ما تا الان موفق بودیم در این زمینه و تونستیم این استعدادها رو متمرکز کنیم در جهت اون هدف عالیه اونها که همانا مشخصا ارتقاء جامعه از لحاظ علمی و فرهنگی و هنری و سایر موارد هست؟ آیا شما فکر میکنید که ما تا الان چقدر موفق بودیم آقای دکتر؟
عرض کنم خدمت شما که وقتی به مقوله در واقع نخبگی، هم از جنس شناسایی این قشر، هم از جنس تربیتشون، هم از جنس جذب و نگهداریشون و ارتقاشون نگاه میکنیم، لذا میشه این موضوع رو روی یک پیوستار،
بله،
و روی یک زنجیره دید. اینکه خب ما چقدر موفق بودیم تو این فرایندها، شاید یکی از چیزهای خیلی خوبی که میشه روش مانور داد روی خروجی ها باشه.
بله.
خب خود شما بهتر از بنده میدونید ما یک کشوری هستیم با یک ویژگی های خاص، با یک شرایط خاص، و در یک شرایط خاصی داریم زیست میکنیم. شاید از نمودهای بارزش این باشه که ما تقریبا در یک فضایی داریم، به ویژه در فضای بین الملل زندگی میکنیم، که بلا فاصله از آغاز حیات جمهوری اسلامی ما در یک فضای تحریم قرار گرفتیم.
بله.
تحریمی از حد اقلها و تحریمی از حد اکثرها. خب این نوع نگاه و این جور زیست در یک همچی فضایی ما رو خواه ناخواه برد به این سمت که یک نگاه به داخل رو سعی کنیم رشد بدیم و سعی کنیم تا یه اندازه زیادی متکی به داشته های خودمون باشیم.
بله.
خب من اتفاقا میخوام از همین موضوع در واقع شروع کنم و عرض کنم و برسم به محصول، اون چی که امروز ما شاهدمونیم.
بله. بسیار.
یه زمانی ما در آموزش عالی این کشور در واقع اوایل انقلاب یک جمعیت تقریبا چیزی نزدیک به 170-180 هزار دانشجو در کشور داشتیم. آموزش عالی در اختیار عموم مردم نبود. توی دهه 90، اواسط دهه 90، ما یه چیزی نزدیک به جمعیت 4,800,000 نفری رو در آموزش عالی به عنوان جمعیت دانشجویمون داشتیم. امروز یه چیزی نزدیک به 3,100,000 نفر جمعیت دانشجویی داشتیم. اوایل ما در خیلی از حوزه‌ها، در حوزه‌های نیروی انسانی، حتی متکی به در حوزه نیروی انسانی هم ما متکی به نیروی انسانی خارجی بودیم، چه در صنعتمون، در حوزه‌های مختلف. اما خب امروز شما خدا رو شکر می‌بینید ما نه تنها از خیلی از این نیازمندی‌ها عبور کردیم، بلکه امروز در عرصه بین‌الملل حرف برای گفتن داریم. نکته‌ای که آقای درست دکتر به درستی اشاره کردن که ما امروز جایگاه 15م 16م رو، یه جاهایی جایگاه‌های 7م 8م رو در حوزه تولید علم در دنیا رو داریم، شاخص‌هایی که کتمان نکردنی‌اند. جسارتاً حالا من عرض می‌کنم نکاتی رو خدمت شما،
ولی در آیه دکتر من جسارتاً باید عرض بکنم که وقتی با دانشجوها در این رابطه صحبت میشه که آیا با این روندی که الان وجود داره در حالا صرفاً در بخش علمی کشور چه آینده‌ای رو متصور هستن؟
من اتفاقاً می‌خوام یه نگاه آسیب شناسی
دارم که این رو از زبان یک استاد دانشگاه هم بشنویم.
حتماً من می‌خوام با اتفاق اینا رو میگم که با یک نگاه آسیب شناسانه هم عرض کنم خدمت شما. ببینید خب اینها که جسارتاً شوخی نیست، حرف ماها هم نیست. وقتی شما در حوزه اسناد یا مقالات پر استناد دنیا رتبه 17م رو داری، در مقالات داغ رتبه 22م رو داری، اینها که داده هایی نیست که ما تولید کرده باشیم، که اینا داده های بین المللی است. وقتی رنگ های خوب رو در دنیا داری، یعنی شما پس حرفی برای گفتن داری، شما که یک روز نیازمند بودید. اما وقتی شما میگید در جامعه یک قدری نمودهای این رشد علمی رو، این پیشرفت رو، این به تعبیری یه جایی بگم حتی مصادیق نخبگی رو کمتر می‌بینی، اینجا یه جاهایی در واقع محل اعتراض میشه یا در واقع دوستان تشکیک میکنن در این نتایج و خروجی ها، که من اتفاقا روی صحبتم بیشتر با این بخشه. شما توی اون زنجیری که عرض کردم که از شناسایی یک فرد هست، از تربیتش هست، از بکارگیریش هست، بعد حفظ و نگه داشتش، ما تو لایه اول، تو لایه دوم به حمدالله تو این برهه زمانی خوب عمل کردیم. یعنی هم آدمهایی رو شناسایی کردیم به واسطه اینکه سعی کردیم آموزش عالی رو در اختیار عموم افراد قرار بدیم. این هم آماری است، این هم تقریبی نیست. ما جزء کشورهایی هستیم که از منظر نرخ دسترسی به آموزش عالی جزء کشورهای برتری تونستیم یه آموزشیاری رو توسعه بدیم، در اختیار افراد قرار بدیم. توی تربیتشون هم زمان گذاشتیم، انرژی گذاشتیم و برخی از خروجی ها رو من خدمت شما عرض کردم. برخی از خروجی های ما، درخشش بچه های ما در جوامع دیگر رو هم داریم میبینیم. یعنی حضور اینها، نحوه پذیرش اینها، اقبال نسبت به اینها، یعنی اینکه این خروجی که از سیستم شما اومده بیرون یک خروجی مقبولی است. علارغم اینکه در کلام ممکنه نفی این باشه، ولی در واقع و در پذیرش ما مصداق واقعی این امر رو میبینیم. اما یه جایی دغدغه‌ای داریم و دغدغه جدی از این تیپ موضوعاتی که ما در لایه بکارگیری متاسفانه دچار مشکلیم. هر جا این بکارگیری اتفاق افتاده، ما یک رشد و یک نمودش رو در عرصه اجتماع هم دیدیم. مثلا شما نگاه میکنید در صنعت نانو، در حوزه دانشی نانو ما یک رشدی رو داشتیم، در صنعت نانو هم تجربهش کردیم. امروز خیلی از داروها رو ما نه تنها وابسته نیستیم، بلکه داریم صادرات میکنیم. در حوزه‌های هسته‌ای همینجوره، در حوزه‌های دفاعی همینجوره، در بسیاری از صنایعمون این اتفاق افتاده. و مسئله‌اش چیه و چه چیزی شده که در یک سری از حوزه‌ها این اتفاق افتاده، در حوزه‌های دیگه نیفتاده؟ مسئله‌اش و نگاه اینه که ما این زنجیره ارزش رو تونستیم در اون حوزه‌ها ایجاد کنیم. یعنی تونستیم آموزشمون رو، پژوهشمون رو، نخبه شناسیمون رو، نخبه پروریمون رو و بکارگیریمون رو در کنار هم دیگه قرار بدیم. و بعد شما نگاه می‌کنید نمودش رو در خروجیمون. اما در خیلی از حوزه‌ها متاسفانه این اتفاق نیفتاده. این یک نکته به نظرم شاید یکی از جدیترین مسائلی که ما الان داریم در بحث بکارگیری نخبگان هست. و اتفاقا مطالبه اصلی این قشر، حالا لفظ نخبگی رو، اون افراد برجسته حوزه خودشون رو، من باز تاکید میکنم صرفا دانشگاهی ها رو نمیگم، اگرچه که دانشگاهی ها بالاخره نوک پیکان این موضوع هستن، یک چالش، چالش بکارگیری. نکته دوم اینه که ما یه جاهایی نیومدیم بین انواع مراکز آموزش عالیمون در کشور یک تمایزی قائل بشیم. یعنی نگفتیم که ما از یک دانشگاه انتظار داریم که مأموریت کلیدیش و اصلیش توسعه مرزهای دانش کشور باشه، از یک دانشگاه دیگه بخوایم که مأموریت و مسئولیت اصلی تو توسعه و تعالی فرهنگ ما باشه، یا از یک مجموعی از دانشگاه ها بخوایم، از یک دانشگاهی بخوایم که مأموریت اصلی تو و کارویژه اصلی تو تربیت نیروی انسانی خبره یا نیروی انسانی متخصص برام باشه، این لزوما به مصداق نخبگی نیست. رضا چون ما یه همچی تفکیکی نداریم، در خروجی ها هم خیلی نمیشه این تفکیک ها رو قائل شد، و بعد میبینیم ما یه جاهایی با یک حجم انبوهی از دانش آموخت های دانشگاهی مواجه هستیم که خب به حق هم مطالبه گری هایی رو دارن، اما نمیشه واقعا به جد سهه گذاشت روی این که
بله خیلی متشکرم از شما آی دکتر. آی دکتر مافی، ما صحبت آی دکتر خادمی رو شنیدیم و در واقع گزارش هایی که تهیه میشه از سطح دانشگاه ها و با دانشجویان برتر در رشته های مختلف صحبت میشه، یک موضوعی که بسیار یعنی مشترک هست از زبان این دانشجویان ارجمند این هستش که با وجود این نخبگانی که الان ما در سطح جامعه داریم و به حال استعداد علمی بچهای ما خب واقعا زبان زد هست به قول فرمایش آقای دکتر خاتمی و این شکی در این نیست، ولی آیا ما در بکارگیری اینها و استفاده از نظرات اینها چقدر موفق بودیم؟
دقیقا.
الان خروجی های ما نتیجه موفقی رو من نمیدونم، اگر از نظر شما چیزی که از خود دانشجویان صحبت میشه اصلا میگن حتی یک بار الان خب ما الان یک مشکلاتی رو در حوزه اقتصاد داریم در سطح جامعه که بر کسی پوشیده نیست. دانشجوهای تراز اول در واقع دانشکده‌های اقتصاد میگن از ما تا به حال حتی کوچکترین نظرسنجی هم در این زمینه نشده که بتونیم نظرمون رو بدیم و به سهم خودمون کمکی بکنیم در برون رفت از این در واقع ناهنجاری ها. شما فکر میکنید که اگر در واقع تایید میفهمید این موضوع رو، میخوام از شما به عنوان یک استاد دانشگاه بپرسم که فکر میکنید که از کجا باید شروع کرد که بتونیم از در واقع ظرفیت های کامل این دانشجو و این استعدادهایی که در سطح جامعه بدون شک وجود داره بتونیم به طور کامل بهره بگیریم و نتیجه واضح اون رو هم در خروجی و در سطح جامعه بتونیم شاهدش باشیم. متشکرم آقای دکتر.
خب ببینید، من در واقع بحث رو از جایی شروع میکنم که آقای دکتر خادمی فرمودن. ببینید بحث شناسایی در واقع نخبه و تربیت نخبگان، یعنی در واقع هدایتشون، این به نظر من الان به خوبی داره انجام میشه، ولی وقتی که میایم محصولاتش هم داریم، یعنی ما الان فارغ التحصیلای دانشگاه ما در همه سطوح، چه فوق لیسانس چه دکترا، خیلی هاشون به راحتی توی خارج از کشور در واقع میتونن اون در واقع مشاغل حساس و در واقع از آن خودشون، و اینا رو ما داریم میبینیم، فراوان میبینیم، و این خب بیانگر این هستش که در واقع استانداردهای شناسایی و تربیت این در واقع نیروی نخبه توی کشور مناسبه.
بله.
ولی وقتی که میرسیم به بحث بکارگیری این نخبگان جهت حل مسائل کشور، ببینید این جای به نظر من بحثی کم در واقع پیچیده میشه. تا بحث شناسایی و تربیت که میرسه، مجموعه های در آموزش در عالی کشور به تنهایی میتونن این در واقع نقش رو بازی کنن.
بله.
و این مثلا نقش رو به خوبی هم داره، ولی وقتی یه بحث بکارگیری این نخبه ها میشه، چند مجموعه باید با هم همکاری کنن. وقتی که ما وارد این عرصه میشیم، مثلا چرا در دیگه حوزه دفاعی، یا چرا در حوزه هسته‌ای، یا چرا در حوزه نانو ما در واقع موفقیتمون خیلی بیشتره؟ به خاطر اینه که اون نهاد به کارگیری این نخبه در واقع تمامی سازوکارا رو درون خودش داره.
بله.
با کسی لازم نیست هماهنگی کنه،
سرمایه‌گذاری
ها رو انجام میده.
بله.
برنامه‌ریزی ها رو انجام میده و میخوام داریم میبینیم دیگه نتایجش رو. مثلا من اینو میخوام بگم که واقعا برای من خیلی جای دعوا دیگه افتخاره که کشور ما دعوا اراده کرد یه ماهواره رو بذاره تو مدار، همون دفعه اول این کارو کرد.
بله.
و خب مثلا یه جایی مثل کره جنوبی دعوا 7-8 بار این کارو کرده نتونه. این بیانگر اون در واقع توامندی فارغ التحصیلان نخبه های. اما وقتی که مثلا میایم در حوزه صنعت خودرو، میایم در حوزه مثلا صنایعی که بازیگران زیادی این وسط نقش دارن، من اینجا میخوام بگم که این بازیگران با هم هماهنگ نیستن. یعنی در جایی که ما با تکثر نقش آفرینان و بازیگران مواجه هستیم، ما اونجا تقریبا خوب نتونستیم نتیجه بگیریم، ولی در جایی که بازیگران کمن، و یا نوع نگاه در واقع حاکمیتی میشه، میبینیم به خوبی داریم این نتایج رو میگیریم. بنابراین به نظر من اگر ما در بکارگیری نخبگان در واقع نهادهای